خب سلام به همه، اسم من سعیده، من یه آگوری هستم و خوشحالم که تونستیم هفته دوم این برنامه که کتاب خونی رو انجام بدیم. بعد یکی از دوستان برای من نوشت که ساعتهای ایران رو 1 ساعت بردن عقب، که آیا میخواستم من ساعتم عوض کنم. گفتم برای من فرقی نمیکنه، من هر ساعتی که برای بچه ها بیشتر که بتونن سر کار نباشن یا یه جوری باشه که بتونن به کتاب دسترسی داشته باشن، برای من کار میکنه. حالا که اون بستگی به وجدان گروه داره، یا اینکه از اولم که من گفتم هر چی که دوستان خودشون میخوان انجام بدن، من در اختیار دوستان هستم. اینم که من یکم تاکید میکنم برای اینکه یه جوری باشه که فقط این صحبت های کتاب خونی ما گوش کردن نباشه. آدم از این گوش میشنویم، از این گوش باز رو در میره، هیچ گونه اثری نمی کنه. اگر لطف کنین به خودتون و وقتی که اینجا ما داریم برنامه رو داریم، این کتاب رو بذاریم جلوتون و طبق کتاب به من پیش بیاین، یه چیزایی بهتر اون تو درون شما باز میشه، تا اینکه فقط شما بخواید مثل داستان یا یه سخنرانی الکلی دیگه گوش بکنید. اونطوری زیاد کار نمیکنه. منظورم هم همینه که بچه ها همه بدونن، که دوستان بدونن که برنامه توی کتابه، برنامه توی سخنرانی های ایه یا میدونم به هر صورت این همه مردم. من فکر میکنم تو ایالت کالیفرنیا که من هستم دیگه کسی بالای 50 سال هوشیاری نمونده امریکایی که برای ایران صحبت نکرده. ما میتونیم صحبت های خود بیل ویلسون یا هر کسی با پاکی بالام گوش بکنیم، ولی کار زیادی نمیکنه. اگر ما فقط بخوام بشینیم این صحبت رو گوش کنیم، عمل نکنیم، یا اینکه دنبال نکنیم. منظورم باز دنبال کردن از روی کتاب اینه که شما وقتی با خودتون هستین یا با رهجتون هستین یا با راهنماتون، کتاب میتونیم بردین از روی کتاب، همه چی رو از روی کتاب دنبال کنیم، نه نظر و نمیدونم ایده های یه نفر دیگر رو بخوام بکنیم. ما کتابمون ملاک و سند ما هست. این یه مورد. مورد دوم اینه که طبق معمول چیزی که من برای جلسه میگم، حرفایی که من میزنم اینجا، من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم از یه کتاب باشه. بازم حرفای منم ملاک نیستش، ملاک هیچ چیزی نیستش. این تجربه من توی کتاب رفتن با راهنمای من اینجا. و شما باز دوباره این چند یکم آگاهی به شما بده، ولی خودتون باید کتاب برداریم با راهنما بشین کار بکنیم. برای همین چیزایی که من میگم رو سنگ نوشته نشده، سند آسه چیزی نیست، شما خودتون این کار رو میتونید انجام بدید. و اینم که یکی از دوستان گفتش که این صحبت ما ضبط میشه، بعد که روی وبسایتش رو میذارم برای کسایی که نمیتونم این ساعتی که ما داریم توی جلسه شرکت کنن، از اونام خواهش میکنم که لطف کنین در حق خودتون، اگر میخواین دیگه صحبت رو توی وبسایت هستش، یه جای آروم بشینین، نه موقع رانندگی و نمیدونم از کار میکنم و ببین گوشه بذارم تو گوشم ببینم سعید چی میگه، کمکی نمیکنه. یه جای آروم بشینین، کتابم بذارین جلوتون، سعی کنین طبق خوندنی که ما روی کتاب انجام میدیم شما پا به پای ما بیاید. ما بعد این یه مکالمه ای است که همه ما تو شرکت داریم. این نیست که من بالا نشسته باشم بخوام راجع به یه چیزی صحبت بکنم و یه دانشی یا یه اطلاعاتی رو به شما انتقال بدم. اون برنامه ما نیستش. تمام سعی من همینه که ما بیاییم اینجا که این ما همه آدم ها، همه ما بدون استثناء سعی میکنیم، همه عمر سعی کردیم. حالا من خودم میگم، فکر میکردم بیرون یه چیزی میتونه منو درست کنه، همش دنبال تو بیرون بودم تا دنبال کسی که بیاد من نجات بده. نجات دهنده من به میکنم کسی که بیرون از خودمه، یا به قول اینجا میگیم دنبال مسیح میگشتم از بیرون خودم، مسیحی که بیاد به من نفس بده، من نجات بده. حالا من مسیح که میگم اصطلاح میگم، چون تو اشعار ایرانی از مسیح گفتن، من مسئله مسیحیت اینجا نیستش. ولی من میخوام که شما، ما برنامه ما اینه که 12 قدم ما رو میاره به درون نگری و مسیحی که درون خودتون هست، با اون شما میتونید دستیابی پیدا کنید. همونطور که آخر کتاب تجربه روحانی یه که افراد ما بدون استثناء همگی عاقبت متوجه شدن که به یک سرچشمه نهانی درونی، بلکه توی کتاب نمیشته نهایی، ولی دوستان من باشون صحبت کردم تو میرایش بعدی درست میکنن، میگه نهانی درونی که درون خود ماست. خب هفته پیش که راجع به پیشگفتارا صحبت کردیم، این مقدار تاریخچه یه انجام شد، این هفته راجع به نظریه پزشک صحبت میکنیم. بازم که با معمول کتابی که من دارم استفاده میکنم این کتاب ویرایش چهارمه، بذارین نشونتم بدم اونهایی که نیدن. این کتاب قرمز رنگی که دوستان لطف کردن ترجمه کردن، ترجمهش هم خوبه و صفحهاش هم درست مثل صفحه های کتاب انگلیسیه، برای همین این مقدار این کار خدمتی من خیلی یکم به من کمک میکنه، سریع ترش میکنه. صفحه XX سه تا خط که میشه به فرانسه میگن رومن نیومریکال، حالا به فارسی من نمیدونم، این وقتی که ما به صورت فرنگی مینویسیم X میذاریم که X که میشه 10، حالا دوتا X میشه 20، بعد اون خط هم که هر کنون علامت یکی، این صفحه 23 کتابه که من دارم اینجا. قبل از این ایمیل رو شروع کنم، این یکی نکته کوچیک به خدمت دوستان بگم که این نظریه یک پزشک رو دکتر سیلفورد اینو نوشته که یکی از بزرگترین افرادی بوده که به یک کمک بسیار زیاد کرده. و دکتر سیلفورد قبل از اینکه دکتر سیلفورد هم بیاد، حالا 5000 سال تاریخ بشریت نشون داده که الکلی رو اصلا نمیدونستن چی کار باش بکنن، چیزی راجع به بیماری الکلیزم نمیدونستن. اما دنیا چیزی نمیدونستن، به اعمال میگاه میکردن که الکلی آدمیه که اراده نداره، آدم ضعیفیه، هیچ گونه از خودش چیزی اراده ای نداره که نمیتونه جلو خودش بگیره، لابد که نمیدونم خانوادش دوست نداره اگرم به خاطر اونا جلو خودش میگیره. همین این چیزایی که تمام اشتباه بوده و سالیان سال به عنوان الکلی اینطوری بهش نگاه میکردن که این لابد این خواست و اراده خودش رو نمیتونه درست به کار ببره. و یک دوستان هم از دکتر پیدا شدن که به این الکلیسم شروع کردن به عنوان بیماری نگاه کردن. و دکتر سیل این یکی تو انگلیس هم بود، یکی دیگه هم که امریکا بود. دکتر سیل بود یکی از اولین پزشکایی است که تو امریکا این الکلیسم به عنوان بیماری بهش نگاه کرد، که به بیل ویلسون خیلی کمک کرد برای بنیانگذاری الکلی های گبنا. و جریان اینه که این آقای دکتر سیلفورد از توی دانشکده پزشکی به بیماری الکلیزم علاقه داشت، به الکلیزم علاقه داشت. و بعدش هم که از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد، اومد مطب خودش باز کرد، اتفاقا کارش حسابی گرفت تا وقتی سال 1923-24 که تو امریکا این استاک مارکتشون کرش کرد، اقتصاد همه رفت به صفر و ایشون کارش از دست داد. من مجبور شد که اومد سال 1934 توی یه بیمارستان شهر اون موقع شروع کرد، توی نیویورک اونجا شروع به کار کردن کرد. و کارش هم چون دوست داشت که یعنی تحقیقش روی الکلیا بود، با الکلیا زیادی کار کرد و این دکتر سیرپورت اولین کسی بود، دکتری بود که به عنوان الکلیزم و به عنوان بیماری نگاه کرد. ولی چون فقط یه نظر نمیتونه ثابت کنه از نظر علم پزشکی که این یه بیماریه، برای همینه که اول کتاب که ما الکلیه گونم از ایشون خواست که یه پیش درآمدی بنویسن، اسمش گذاشتیم نظریه پزشک، چون نظریه بود. هیچ تا سال 1935 که کتاب نوشته شد نمیتونستیم ثابت کنیم که این بیماریه. و این یک پیش درآمدی بود که من میخواستم بگم راجع به نظریه یک پزشک، که حالا حتی وقتی که این کتاب سال 1935 چاپ شد، دکتر سیلفورد گفتش که اصلا اسم منم نذارید توی کتاب، برای اینکه یه چیزی بود که پزشکی نبود، چیزی نبود که ثابت شده باشه و برایشون درسه پیدا می شد. تا وقتی که سال 1955-56 بین الملل الکلیا که انجام شد، جامعه پزشکی امریکا الکلیسم به عنوان بیماری شناخت، که دیگه اسم دکتر سیلبور که اینجا هستش، که الان خود جامعه پزشکی امریکا اینو به عنوان بیماری میشناسه. ولی اگر ما هیه ها باید اینو بدونیم که با اینکه 86 سال از پیدایش جمعیت ما گذشته و دیگه ایه تمام دنیا رو گرفته، تو هر کشور دنیا، حتی هر نقطه گوشه دنیا که بریم جلسات ایه هست و همه هم از آن دارن که این برنامه که به الکلی‌های بیشتر از هر چیز دیگه ای دنیا کمک کرده، ولی هنوز هم خیلی پزشکا به این بیماری اونطوری که ما نگاه میکنیم که به اسم یه بیماری روحانیه سختش نگاه میکنن. باز هم هنوز اونقدر فکر باز میونه جامعه پزشکی باز نشده. خیلی هاشون هستن، ولی خیلی هم هستن هنوز به صورت همون سبک قدیم به این الکلیز نگاه میکنن. من اینو میگم که ما بدونیم که سال 1935 که دکتر سیلفورد اومد و اینطوری، حالا ما میخونیم جریانش، که به الکلیز به عنوان بیماری نگاه کرد، چه شهامتی به خرج داد که خودش و شهرت خودش اینا رو به خطر بندازه که بیاد مثلا اینو که کسی اصلا تا اون موقع بینطوری بهش نگاه نکرده بود نگاه کنه. و برای همین ایشون یکی از دوستان بسیار نزدیک جمعیت الکلی‌های گمنام هست. خدا رحمتشون کنه. نظریه پزشک: ما اعضای الکلی‌های گمنام، اگه میخوایی نوشتر بذارین الان میتونیم بذارین، ما اعضای الکلی‌های گمنام معتقدیم که خواننده کتاب مایل است از ارزش پزشکی برنامه بهبودی ما مطلع شود. طبیعتاً گواهی متقاعد کننده باید از طریق پزشکانی داده شود که عذاب ما را از نزدیک به چشم دیدند و شاهد بازگشت ما به سلامتی نیز بودند. پزشک اثر یک بیمارستان مشهور تخصصی در زمینه الکل، در زمینه اعتیاد به الکل و مواد، نامه زیر را برای الکلی های گمنام نوشت. بدین وسیله به اطلاع میرسانه این جانب متخصص مداوای الکلی ها هستند و در این خصوص سالها تجربه دارم. در اواخر سال 1934 بیماری را مداوا کردم که زمانی در کار خود موفق بود و درآمد خوبی داشت، اما به عقیده من مرض الکلیسم این مرد از نوع بیدرمان بود. او در حالی که برای بار سوم جهت مداوا به بیمارستان رجوع می‌کرد، ایده های خاصی از راه‌های ممکن بهبودی را در سر داشت و در میان گذاردن این ایده ها با الکلی های دیگر قسمتی از برنامه بازپروریش را تشکیل می‌داد. این شخص پس از در میان گذاردن ایده های خود با الکلی ها از آنها میخواست که به همان ترتیب ایده های مذکور را با الکلی های دیگر در میان بگذارد. این روش اکنون تبدیل به پایه و اساس جمعیت سعی و رشد این افراد و خانواده های آنها شده است و به نظر می رسد که این شخص و بیش از 100 نفر دیگر از آنها همگی بهبود یافته اند. ایده هایی که اینجا صحبت می کنیم، ایده های الکلی که ایشون راجع به بیل ویلسون صحبت می کنه، به این هفته دیگه ما داستان بیل رو می خونیم. وقتی بیل دوست همکلاسی قدیمیش ابی بوده اسمش که میاد تو آشپزخونه میشینن با همدیگه صحبت میکنن و این ایده ها رو ایشون از ابی گرفته بود که ما بعدش بتونیم یه الکلی با یه الکلی دیگه صحبت بکنه. تمام معجزه که توی برنامه هم ما هست از اولم که از اول برنامه که برنامه رو اون اساسش هستش اینه که یه الکلی با یه الکلی دیگه صحبت کنیم. ما تنها راهی که میتونیم خودمون نجات بدیم اینه که با یه الکلی دیگه کار کنیم. من شخصا اشخاص زیادی را دیدم که بیماریشان از نوعی بوده که روش های دیگر اگه میخوان نوشتن نشون بدین نشون بدین که من باز بازدارم از این کتاب میخوام. همون صفحه 23 یا XX صد خط. من شخصا اشخاص زیادی را دیدم که بیماریشان از نوعی بوده که روش های دیگر در مورد آنها به هیچ وجه کاری از پیش نبوده. که بازم این یه دکتره که میگه از دست ما کاری برنمیاد. این حقایق ظاهرا از دیدگاه پزشکی اهمیت فراوانی دارند و به احتمال زیاد این گروه با رشد سریع ذاتی خود میتوانند، من الان نمیدونم این بدعتگذار یا بدعتگذار باید بشه بکنم، بدعتگذار فصل جدیدی در تاریخچه الکلیس باشند. این افراد در واقع قادرند راه حلی برای هزاران مورد از مواردی که گفته شد عرضه کنند. شما بدون شک می توانید به آنچه آنها در مورد خود می گویند اعتماد کنید. بازم من می خوام دوستان اینا در نظر بگیرید که دکتری که فقط می دونه چند نفر، کمتر از 100 نفر تونستن یه جوری کم مثلا چند وقتی نزنن، یه که ما از دست ما کاری بر نمیاد، شما می تونید بدون شک به آنها به الکلی‌ها اعتماد کنید. الکلی‌هایی که ما دکترا هیچ وقت با الکلیا رابطهشون خوب نبوده. برای اینکه ما اولا وقتی میرفتیم پیش دکتر، حالا الانش هم همینطوره، راستشو به دکتر نمیگه. خیلی سخته با اون صادق باشیم با دکتر بخوام راستشو بگه. آقا من یک کم مشروب میخوردم یا یک هر چیزی. و اینکه اگرم دکترا میگفتن کاری بکنیم، الکلیا همچین خودسری ما هممون کارهای دکتر رو انجام نمیدادیم. باز دوباره بعدم یکی دیگه که من شنیدم اینه که الکلی دکتر الکلی رو دوست نداشتن چون الکلی ها پول حق ویزیتشون رو نمیدادن از دکتر که در میومدن. از بس که این الکلی ها خصیص هم برسید. شما بدون شک میتوانید دانچی آنها در مورد خود میگوین اعتماد کنید. با تقدیم احترام دکتر متخصص ویلیام وی سیلکورد. اگه میخواییم نوشتر بذاریم که من بخونم بهتر از این رسومی که من نشون بدیم. پزشکی که به درخواست ما نامه بالا رو نوشته است بر ما منت گذاشت و در نامه دیگری که در ادامه همین فصل آمده است حقایق خود را به تفصیل شرح داد. طبق اظهارات این پزشک همه ما که از شکنجه الکلیز رنج بردیم باید بدانیم که جسم الکلی هم مانند افکار او کاملا غیر طبیعی است. این چیزی بود که دکتر سیلکورد بود وقتی به ما میگفتن تنها دلیل ضعف ما در کنترل مشروب خوری درست کنار نیامدن با زندگی، فاصله بسیار زیاد از واقعیات و یا مغز معیوب است، برای من قابل قبول نبود. البته این مطالب تا حدود درست بودن و در واقع تا حدود زیادی هم در مورد بعضی از ما صدق می کردن. اما ما یقین داریم که جسمن هم بیمار بودیم و به اعتقاد ما هر تصویری که این جنبه جسمی بیماری الکلیسم را در بر نگیرد تصویر کاملی نیستش. حالا من شما رو نمیدونم، من اول که باب شده بودم وقتی این رو میخوندم که میگفت تنها دلیل ضعف ما در کنترل مشروبخوری درست کنار نیامدن با زندگی، فاصله زیاد با از واقعیت و یا مغز معیوب است، اینقدر بهم برمیخورد که اصلا سفر میبستن. میگفت این چه جرأتی داره، به چی میگی مغزش معیوبه؟ ولی اینجا که دکتر سیرپور میگه که جسم آدم الکلی همونطور مثل فکرش بیماره، این چیزی بود که دکتر سیرپور خبرد، این تصویر که از نظر جسمی هم ما بیمار هستیم. فرضیه دکتر سیخوک در مورد حساسیت یا آلرژی، همون آلرژی خوبه. در فرضیه دکتر سیخوک در مورد آلرژی ما به الکل برای من بسیار جالب است. به عنوان افراد غیر حرفه‌ای عقاید ما شاید ارزش علمی چندانی نداشته باشد. اما به عنوان مشروبخواران سابق ما فرضیه دکتر سیخوک را باور داریم. این فرضیه جوابگوی بسیاری از سوالاتی است که در غیر این صورت جوابی برایش نداشتیم. پس ما این که بدن ما هم مثل مغز ما که حالا هر صورت میخوایم حساب بکنیم که بیماره، این چیزی بود که جواب خیلی چیزهای ایرادا که حالا ما روشن میکنیم. با اینکه راه حل ما زمینه روحانی و همچنین اینجا نوشته بشر دوستانه، که البته بد نیستش، توی گوگل به انگلیسی هست altruistic. altruistic یعنی بازم به انگلیسی selfless، یعنی آری از خودپرستی. altruistic همچنین بشر دوستان، ما به عنوان بشر دوستان نگاه میکنیم، یعنی از خود گذشتگی، آری از خودپرستی. پس با آنکه راحل ما زمینه روحانی و همچنین آری از خودپرستی یا نفس، آری از نفس دارد، اما ما برای بیماری که شدیداً متشنج است و یا افکارش غبارآلوده است، بیمارستان و بستری شدن را مناسب می‌دانیم و در بیشتر مواقع بیرون آوردن مغز الکلی از حالت غبارآلود امری حیاتی است، زیرا در این صورت شانس بیشتری برای درک و قبول پیشنهادات ما خواهد. دکتر می نویسد به نظر من صفحه اومدیم XXV بهش می نگه که میشه صفحه 25. دکتر می نویسد به نظر من موضوع این کتاب اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد برای آنها که در اثر اعتیاد به الکل بیمار شدند یا پریشان حال شدند. من به عنوان کسی که سالها تجربه مدیریت یکی از قدیمی ترین بیمارستان های درمان الکلیسم و اعتیاد به مواد را داشته است، این مطالب را با شما در میان میگذارم. وقتی از من سوال شد در مورد مبحثی که این صفحه که در این صفحات مفصلا و با مهارت تشریح شده است چند خطی بنویسم، حقیقتا احساس رضایت کردم. ما پزشکان مدت هاست متوجه شدیم که نوعی روانشناسی اخلاقی برای الکلی ها شدیداً لازم است، اما پیاده کردن آن مشکلات فراوان و خارج از حد تصوری در بر دارد. ما با داشتن استانداردهای بسیار مدرن و با یک دید علمی که در تمام موارد داریم، شاید انچنان برای به کار گرفتن نیروهای مثبتی که در خارج از محیط اطلاعاتی ما وجود دارد مجهز نباشیم. بازم من میخوام دوستان اینجا توجه کنن، یه دکتر حاذقی که در مورد تخصصش روی الکلیسم و اعتیاده و برای این بزرگترین شهر اونجا داره کار میکنه، اینو اینجا برای ما داره مینویسه وقتی جمعیت ما هنوز 100 نفرم نبودش، که میگه ما با تمام اطلاعات پزشکی که داریم تا اینجا اومدیم، ولی کاری شاید آنچنان برای به کار گرفتن نیروهای مثبتی که در خارج از محیط اطلاعاتی ما وجود دارد مجهز نباشید. از بیماری ما برای همینه که بهش میگیم بیماری روحانی، که اگر ما فقط جسمن بیمار بودیم، اون موقع دکتر میتونست که خیلی راحت بگیم بیماری جسمی ما دوام بگیم یا حالا هر کاری که باید انجام بدیم بیماری درست بشه. یعنی بازم اینجا من تواضع و فروتنی دکتر سیلفورد رو میخوام برسونم که با اینکه یه دکتر مشهور بود میگفت از دست ما کاری بر نمیاد. لطف فرمایید همون صفحه کتاب رو بذارید. سالها پیش یکی از نویسندگان اصلی این کتاب در بیمارستان ما بستری شد. در طول دوران مداوا عقاید به خصوصی در این شخص شکل گرفت و او بلافاصله آنها را به مرحله عمل درآورد. این شخص بعدها از ما تقاضا کرد به او اجازه داده شود و داستان خود را برای بیماران ما بازگو کند و ما با شک و تردید قبول کردیم. نتیجه پیگیری ما در مورد این افراد بسیار جالب است و در واقع بسیاری از آنها شگفت آورند. از خودگذشتگی در کار نبودن هر گونه انگیزه انتفاعی و روحی جمعی آنها واقعا برای من که سالهاست در رشته مداوای الکلی ها زحمت طاقت فرسای کشیدم بسیار الهام بخش می باشد. آنها به خود اعتقاد دارند و خیلی بیشتر از آن به نیروی ایمان دارند که الکلی های مزمن را از دروازه های مرگ بیرون می کشند. از همه اینا رو دوست دارم برای اینکه یک دکتری که فقط کارش علمیه اینجا به یه نیروی صحبت میکنه که ایمان دارن که هر کجا رو دروازه مرگ بیرون میکشه. اومدیم صفحه XXVI که میشه صفحه 26 حالا به ترجمهش بکنیم. البته قبل از هر چیز بیار مشروب که یک حالت جسمیت باید در الکلی آرام شود تا بلکه تدابیر روانشناسی بتواند بهترین تأثیر خود را در او بگذارد که معمولا برای رسیدن به این هدف خدمات بیمارستانی لازم است. خب این کلمه بیار که اینجا ما به کار بردیم انگلیسیش هست craving و من اینجا میخوام فقط بگم برای خود من یکم راحت‌تر میفته. حالا اگر شما توی دیکشنری نگاه بکنید کلمه craving به انگلیسی میگه یه تمایل خیلی شدیدی بسیار با قدرت برای چیزی، اینطوری ترجمه کرده که حالا من تو فارسی نمیدونم چی بگم، برای همین میذاریم VR. ولی من تا اونجایی که یادمه وقتی من خیلی وقتی من 22 سالم بود که از ایران اومدم بیرون، اینجا هم توی شهر ما فارسی زبون نیستش، اصلا جلسات فارسی زبون نداریم و برای همه فارسی زیاد خوب نیستش. من VR همیشه فکر می‌کردم زن حامله مثلا گرفته حواس چیزی می‌کنه بهش میگن VR، چون نمیدونم حامله هست بیار کرده باید اینو بکنه. از اون نظر گفتم که حالا بازم تمایل شدید بسیار با قدرت برای چیزی داشتم که حالا کلمه بیار ما اینجا داریم. به اعتقاد ما همونطور که چند سال قبل گفتیم تأثیر به خصوص که الکل در الکلی های مزمن دارد، الکلی از مزمن مثل الکلی من شماست، یه شما الکلی هستید که جلسه هیه نشسته، یعنی همیشگی. به اعتقاد من همانطور که چند سال قبل گفتیم تأثیر به خصوصی که الکل در الکلی های مزمن دارد زایده آلرژی افراد به الکل است و پدیده بیار فقط در این گروه وجود دارد و هرگز در مورد در مشروبخواران متعادل و معمولی دیده نمی شود. مشروبخوارانی که دارای این آلرژی هستند هرگز نخواهند توانست بدون خطر هیچ نوع مشروبی بخورند. وقتی این رفتار در این گونه افراد به شکل عادت درآمد و متوجه شدند که نمی توانند از الکل دست بردارند، وقتی اعتماد به نفس از دست رفت و اتکا به منابع و نیروهای انسانی را از دست دادند، مشکلاتشان روی هم انباشته می شود و حل آن مشکلات به شدت سخت خواهد بود. پس پدیده بیار یا این حالا هرچی میخوام کریدین اسمشو بذاریم فقط مختص الکلی هست، ولی بهش میگن پدیده برای اینکه یا قانون بهش نمیگیم، برای اینکه هیچ گونه توصیفی براش نیستش، هیچ گونه ما نمیتونیم توضیح بدیم که چرا این اتفاق میفته. اون موقع این کتاب رو نوشتم. حالا در مباحث جدیدی هستش که ربطی به برنامه ایه نداره که پیدا کردن روی افراد الکلی ما الکل یه اثر دیگه ای داره. این متابولیزمی که ما داریم با متابولیزم آدمای معمولی فرق میکنه. و برای همینه که این پدیده که جسمیه بیار یا تمایل شدید که داریم وقتی که ما الکل و وارد بدنمون میشه، یه این پدیده بیار پیش میاد، این آلرژی پیش میاد که ما نمیتونیم یکی یا دوتا مشروب بخوریم، درچه همش قبلش فقط بمیدیم یکی دوتا میخواییم بخوریم. یه این حالا بشیم به انگلیسی باز رو craving، شما میتونید توی دیکشنری اینا رو میا کنین، این بیار همینطور بیشتر و بیشتر میخواد. من یک گیلاس که میخورم این متابولیزم من طوری که تو بدن من بمونه الکلیست یه چیزی درست میکنه مثل اسیتون بهش میگن که پدید این بیشتر از اون میخواد. و چون گیلاس دوم که میخورم باز رو بیشتر میشه، گیلاس سوم که میخورم بیشتر میشه، همینطوری اینقدر بیشتر و بیشتر میشه. چون هرچی بیشتر مشروب میخورم اون خواستن من برای گیلاس بعدی باز رو بیشتر میشه. در اینکه برفرض مثلا یه گوشه من تو خیابون میفتم از حال میرم، یکی این من سراغم میکنه میگه عمو چطوری، نمیدونم بلنش از این چیزا چیزی میخواهم، میگم آره یه گیلاس دیگه، یه گیلاس مشروب دیگه بهم بده. اینطوری میشین ما که تمام چیزهای دیگه میره کنار و فقط میخوام که یکم مشروب بیشتر بخوریم. این حساسیت یا آلرژی که ما صحبت میکنیم اینجا پدیده بیار که فقط جسمیه و وقتی که مشروب وارد بدن ما میشه، اینی که ما اینجا صحبت میکنیم حالا در فصل دوم که راه حل وجود دارد و مطالبی چند در مورد الکلیز که شاهکاری که در مورد الکلیز بیل ویلسون نوشته که ما اونجا نگاه میکنیم که ببینیم الکلیز از نظر ایه چیزه چی هستش. ما اینجا داریم الکلیز رو از نظر پزشکی، از نظر یک پزشک بهش نگاه میکنیم، ولی این چیزی نیست که ایه آورد. این چیزی که به قول راهنمای من مادر بزرگ ارسطو هم اینا رو میدونستش که وقتی الکلی مشروب میخوره جلو خودش رو نمیتونه بگیره. ولی چیزی که معجزه ای که ای آورد، ما اینو حالا من نمیخوام جلوتر بریم چون وقتی به اونجا برسیم صحبت میکنیم که اون دو تا چپتر دو تا فصل مطالبی چند در مورد الکلیز و راه حل نجات وجود دارن. خب توسل بالا همون صفحه 26 هستیم. حالا اینجا همین پاراگرافی که الان من خوندم، وقتی این رفتار در این گونه افراد به شکل عادت در آمد و متوجه شدن که نمی توانند از الکل دست بردارن، وقتی اعتماد به نفس از دست رفت و اتکا به منابع و نیروهای انسانی را از دست دارند، کجای برنامه است که ما اتکا به نیروی منابع و نیروهای انسانی توی چگونگی عمل کرد الف و ب و جیم برنامه که به میه که هیچ قدرت انسانی نمیتونه ما را از الکل نجات بده. مشکلاتشان روی هم انباشته میشود و حل آن مشکلات به شدت سخت خواهد بود. توسط راه های بیمایه و رقیق در مورد این افراد کاری از پیش نمیبرد و پیامی که بتواند آنها را جلب کند و تأثیر بگذارد باید وزین و عمیق باشد. تقریبا در تمام موارد اگر قرار است این افراد زندگی جدیدی برای خود بیافرینند، باید اساس ایده هایشان از یک نیروی مافوق سرچشمه گرفته باشد. بازم اینجا که ما علم پزشکی، بازم اینجا میگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، علم پزشکی که همش روی دانش و نمیدونم آزمایش یه چیز رو میکنیم درست جواب میاد درست نمیاد، روی علم بنا شده، میاد اینجا راجع به یک نیروی مافوق، ما ایده هامون بر از یک نیروی مافوق یا نیروی برتر سرچشمه بگیر. اگر کسانی فکر میکنن که ما به خاطر طبابت در بیمارستان الکلی ها نسبت به این عده حساسیم، از آنها دعوت میکنیم که برای مدتی در خط اول جبهه به ما بپیوندند تا وقایع غم‌انگیز همسران مئیس و کودکان معصوم را از نزدیک ببینم. به وقتی حل کردن این مشکلات جزئی از کار روزانه و حتی خواب آنها شد، دیگر حتی تشکیلات ترین آنها هم از اینکه ما این جنبش را پذیرفته ایم و تشویق می کنیم تعجبی نخواهند کرد. ما پس از سالها تجربه احساس می کنیم هیچ چیز به اندازه این جنبش همیاری یا جنبش که همیاری بازر برمیگره این ویسی هست آرتریستیک، یعنی آری بودن از خود پرد، آری بودن از نفس. در حال رشد به بازسازی الکلی ها کمک نکرده است. این مردان و زنان معمولا به دلیل لذت بردن از تحصیلی که الکل در آنها میگذارند مشروب میخورند. این احساس بسیار اغوا کننده است و با آنکه اقرار میکنند مشروب به آنها لطمه میزنند. اومدیم صفحه 27. اما پس از مدتی قدرت تشخیص بین درست و غلط را از دست میدهند. از نظر آنها مانند یک الکلی زندگی کردن تنها راه عادی و زندگی کردن است. آنها بیتاب، بدخلق و ناراضی هستند و فقط پس از صرف چند گیلاس مشروب می توانند احساس آرامش و راحتی را که دوباره تجربه کنند. آنها پس از اینکه می بینند دیگران بدون دردسر و تقاص بعدی مشروب می خورند متعجب می شوند و پس از آنکه یک الکلی دوباره تسلیم خواسته مشروب خواری خود شد، همچنان که بسیاری از آنها می شوند حدیده بیار در اون نمایان می شود و سلسله مراتب دورانی و معروف به مشروخاری آغاز خواهد شد و با پشیمانی به تصمیم گیری جدی در ترک همیشگی مشروب منتهی می شود. این جریان به طور مرتب تکرار خواهد شد تا یک تحول اساسی روانی در شخص به وجود نیاید. امید چندانی به بهبودی او نمی توان داشت. من نمیدونستم که اومدم توی برنامه که من مشروب میخوردم به خاطر اثر مشروب روی من. تازه من فهمیدم که من مشروب دوست داشتم. وقتی من مشروب میخوردم قدم بلندتر میشد، خوشتیبتر میشدم، نمیدونم خجالتی اوم از این چیز از بین میرفتش. یه آدمی مثل من شروع میکردم وسط مجلس به رقصیدن. نمیدونم اگه میخواستم، حالا جوون بودیم، میخواستم از یه دختری بگم با هم دیگه بریم بیرون از این چیزا، خجالت و همه این چیزا میرفت کنار. اصلا به من یه نیروی عجیبی میداد، میشدم یه آدم دیگه کاملا. برای همینه که من مشروب رو دوست داشتم. و اینکه اینجا بالای صفحه 27 بگه که ما آنها بیتاب، بدخلق و ناراضی هستند. اکثر ما هستیم به صورت شدید و فقط این مشروب ما رو آروم میکردش. برای مشروب منو مثل چی میگم بیحس میکرد. مشروب من دیگه مجبور نبودم خیلی چیزها رو که حس میکردم و آزارم میداد دیگه حس نمیکردم. ما اینطوری هست و مثل داروی بود برای ما که این درد بیتابی و بدخلقی و ناراضی بودن یا هر یه دردی. من در این مورد شک ندارم که همه ما به عنوان الکلی یه دردی اون تو داشتیم که نمیتونستیم بروزش بدیم تو قسمت عمیق درون ما و مشروب این درد رو ساکت میکرد تا مدت زیادی. ولی به یه جای رسیدیم که دیگه مشروب اون درد رو ساکت نمیکرد. اونجا بود که آخر خط ما بود. اونجا بود که ما به کتک خوردن رسیدیم از دست مشروب. دیگه درد و ساکت نمیکرد. درده بود هرچی هم میخوردیم، هرچی حالا مشروب مواد هرچی میذاشتیم توی بدنمون، هیچ کدوم به درد ما اون درد و ساکت نمیکرد. و اشکال کار ما همینه. پس آنها از این که میبینن دیگران بدون درد سر و تقاص بعدی مشروب میخورن متوجه میشوند. من مشروب میخوردم، من همیشه خودم رو کمتر یا بالاتر از دیگران می دونستم. خودم رو جدا از همه میدونستم. این که ما گوشنشین که میگن حالا گوشنشین نه، بسیار احساس جدایی، احساس تنهایی، احساس عزلت. یه کاش من فارسی میگم به اون خوبی نیست که بتونم اون چیزایی که میخوام بگم زیاد. و اون احساس و احساس قربت که ما داشتیم، الکل اینا رو برای من درست میکرد. من باید که مشروب میخوردم تا همتراز دیگران میشدم، چون هیچ وقت خودم رو با دیگران در یه تراز نمیدیدم. مشروب که میخوردم تازه میشدم فکر میکردم هم تراز دیگرانم. پس از آن که یک اکولیت دوباره تسلیم خواسته مشروب خواره خود شد، همچنان که بسیاری از آنها میشوند، پدیده بیار در آنها در نمایان میشود و سلسله مراتب دورانی و معروف مشروب خواری آغاز خواهد شد و با پشیمانی به تصمیم گیری جدی در ترک همیشگی مشروب منتهی می شود. این جریان به طور مرتب تکرار خواهد شد. شما مطمئنم مثل من سالها من کردیم این جریان ادامه دادیم، دیگه نمیخوام بخورم، بعد نمیفهمیدیم که بودیم، تصمیم جدی هم گرفته بودیم بذاریم کنار، باز دوباره دو روز بعد، سه روز بعد، نمیدونم یه دو هفته بعد یا شیش ماه بعد شروع میکردیم باز دوباره مشروب خوری. بعدش هم میگفتیم چی شده. این جریان میتونه مرتب تکرار خواهد شد و تا یک تحول اساسی روانی در شخص به وجود نیاید امید چندانی به بهبودی او نمیتوان داشت. تحول اساسی روانی، همون بیداری روحانی که ما به 12 قدم صحبت میکنیم، همون بیداری حیاتی یا چه صفحه 27 کتاب مال راه نجات وجود دارد، راجب سکاریون راجبون صحبت میکنه که میگه تجربه که من میخوام فارسی ترجمه فارسی شو براتون بگم، تجربه روحانی حیات بخش اینجا گفته که تو اون صفحه 27 به شماره فصل دوم راه حلی وجود داره که میگه کارلیون که نمیگه که بدان تجربه روحانی اینجاشو براتون بخونم. دکتر جواب داد برای استثناهایی در مورد افرادی چون که از قدیم بوده است در اطراف و اکناه گهگاهی دیده شده است که الکلی ها به تحولی دست یافتند که بدان تجربه روحانی حیات بخش میگویند. به نظر من این پدیده های نادر شگفت انگیز است. چنین به نظر می رسد که این افراد دستخوش تغییرات و بازسازی های عظیم عاطفی می شود. ایده ها، احساسات و مواضع فکری که زمانی نیروهای هدایتگر زندگی انسان ها بوده است ناگهان به کناری رانده می شود و مجموعه کاملا جدیدی از مفاهیم و انگیزه ها در وجود آنها شروع به شکل گرفتن می کند. از این تحول اساسی روانی که ما صحبت میکنیم که توی صفحه 27 را اونجا هم توضیح داره که از کارمان کارلیون که گردمار کارمان ویلیام جیمزه که کاملا این الان من میخوام بر همینی که میگه تحول اساسی روانی. پس این برنامه ما همینجا توجه میخوام دوستان داشته باشم، برنامه تبدیلیه، برنامه روانشناسی نیستش. روانشناسی سعی میکنه شما رو خوب کنه، ما اینجا تبدیل باید بشیم. این تحول اساسی روانی باید انجام بشه که تمام ایده ها، اخلاق و باورهایی که من داشتم به کنار رانده میشه، کاملا سری جدید میاد که تمام 12 قدم منظورش همونه. حالا به نظر یک پزشک میگن تحول اساسی روانی، ما بهش میگیم تجربه روحانی یا بیداری روحانی حیات بخش یا بیداری روحانی بهش میگیم، هر دوتا یکی. بازم همون صفحه 27 مال شمارای رومن هستیم، رومی حالا من به فارسی درست نمیدونم چیه، اگر توپق میزنم بازم از دوستان معذرت بخوام. با اینکه ممکن است برای کسانی که الکلیسم را درک نمی کند عجیب به نظر برسد، اما به مجرد تغییر روانی یا همون بیداری روحانی همون شخصی که محکوم به نظر می رسید و امیدی به حل مشکلات بیشمارش نبود، دقیقا متوجه می شود که قادر است میل به مشروب در خود را در خود کنترل کند. تنها شرط لازم دنبال کردن چند قدم ساده است که همون قدم ساده 12 قدم ماست. بعضی از بیماران با درماندگی و خلوص التماس میکردند که دکتر دیگه نمیتونم اینجوری زندگی کنم. من میتونم زندگی خوبی داشته باشم. باید مشروب را ترک کنم اما نمیتونم. تو باید به من کمک کنی. در رویارویی با یک چنین مشکلاتی اگر پزشک با خود صادق باشد، به طور مسلم گهگاهی بیکفایتی خود را احساس خواهد کرد. بازم این تواضع دکتر سیلفورکه و با آنکه تمام سعی و کوشش خود را به کار میبرد اما در بیشتر اوقات کافی نیست، انسان احساس میکند چیزی بیشتر از نیروی بشر لازم است تا بتواند تغییر روانی لازم را در او به وجود آورد. چیزی بیشتر از نیروی بشر میتونه این تغییر رو انجام بده. خداوند میگه این تغییر رو توی شما انجام میده یا نیروی برتر شما انجام میده، نه جلسات، نه راهنما، نه نمیدونم به صحبت ها گوش کردن این چیزا، با برداشتن 12 قدم ایشون انجام میده. انسان احساس میکنند که چیزی بیشتر از نیروی بشر لازم است تا بتواند تغییر روانی لازم را به وجود آورد و با آنکه نتایج بهبودی های حاصل از تلاش های روان پزشکی چشمگیر است، ما پزشکان باید اعتراف کنیم که جمعا موفقیت چندانی در این مورد نداشته ایم. در بسیاری از موارد الکلی ها به روش های روان پزشکی واکنش نشان نمیدهند. این برای کسایی که سعی میکنن سعی این برنامه را بگن روانشناسی و با نمیدونن دور هم نشستن و راجب روزای بعد صحبت کردن و که از نظر ادراکی بهش میدن کاگنیتیو انفورسمنت، حالا به انگلیسی به فارسی من بازم درست نمیدونم، که از نظر ادراکی ما سعی کنیم بشینیم راجب موضوع صحبت بکنیم و دیگه سراغش نریم. اینجا خود پزشک، بزرگترین پزشک اینجا یه خط روش کشیده که از در مورد که این روان پزشکی کار نمی کنه. اینجا برنامه ما روانشناسی روان پزشکی نیست. اومدیم صفحه XXV و 3 تا خط که میشه صفحه 28. من با کسانی که میگویند الکلیس کلن یک مشکل کنترل ذهنی است هم عقیده نیستم. من مردان زیادی را میشناسم که ماها روی قرارداد یا کسبی که امید زیادی داشت زحمت کشیدند اما درست یک روز قبل از اینکه کار به نتیجه برسد دوباره مشروب خوردند و پس از آنکه پدیده بیار تمام مسائل دیگر را تحت شعاع قرار داد دیگر نتوانستند به کار مهم خود برسند. علت ادامه مشروب خوری این افراد فرار از زیر کار نبوده است. آنها مشروب میخوردند تا بیار بدنی خود را که خارج از کنترل ذهنشان بوده است برطرف کنند. پدیده ویار در بسیاری از موارد باعث شده است که افراد به جای ادامه مبارزه خود را قربانی کنند. حالا من اینجا میخوام به توضیح برای دوستان بدم. اینجا ما در تا اینجا راجع به پدیده ویار که صحبت میکنیم که پدیده جسمیه، که این که بعد از اینکه مشروب وارد بدن ما میشه ما نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم و بیشتر مشروب میخوریم. این خودش یه نوع بیقدرتیه. حالا ولی این چیزی نیست که ای آورده، این چیزی نیست که باعث درد سر منه. این درست بوده، این درسته وقتی که من مشروب میخورم. ولی توی صفحه که این کتابی که من دارم صفحه 23 مال راه حل وجود دارد و میخوام دوستان اینو بخونم براتون. بالای صفحه میگه اگر دوست ما، حالا بگه دوستان اونجا که برسیم میخونیم، ولی فقط میخوام اینجا یه نکته رو خدمت دوستان بگم. نوشته صفحه 23 کتاب، مال هست راه حلی وجود دارد. اگر دوست ما هرگز، این مال وقتی که همون که توضیح داده، وقتی که داره شروع داره توضیح دادن که آیا وقتی الکلی مشروب میخوره، چه مال صفحه 21 و 22 دوش که بسیار توصیف بسیار خوبیه مال الکلی که مشروب میخوره چه اتفاقاتی میفته. دکتر جکیل و مستر هاید رو نمیدونم برای خودش یه آینده میسازه و بعد همه رو خراب میکنه میریزه. اینا همه مال وقتی که صحبت شده تا اینجا، وقتی که مشروب با الکلی، وقتی که الکلی مشروب میخوره چه کار میکنه. از اینجا صفحه 23 کتاب راه حل وجود دارد، برنامه ایه شروع میشه، نظرگاه ایه در مورد الکلیسم که میگه اگر دوست ما هرگز سراغ آن نوشیدنی اولی که این چرخه وحشتناک رو که همون بیاره دوباره به حرکت در میآورد نمیرفت، مشاهدات فوق صرفا به درد مراکز پژوهشی میخورد و دیگر کاربردی نداشت. بنابراین مشکل اصلی یک الکلی ریشه در ذهن او دارد و نه جسمش. که دیگه از اینجا به بعد این فصل و فصل بعدی که راجع به جنون الکلی هوشیار صحبت میکنه برنامه، که اشکال کار من توی سرم، توی فکرم، چون اگر اون گلاس اول رو بر نمیداشتم دیگه این پدیده بیارم که شروع نمیشد که، ولی اشکال کار نگه من همیشه گلاس اول رو برداشتم. اون موقع پدیده بیاری نبود که، من همیشه اولین گیلاس و هوشیار برداشتم. یعنی فر اولین گیلاس و مست بر نداشتم. همیشه اولین گیلاس و هوشیار برداشتم. تمام جنون که توی قدم دوم ما صحبت بکنیم سلامت عقل، این که جاهای خوب کتاب میرسیم اونجا. که بی قدرتی من، اصلی من، ماله این که اشکال کار توی فکر منه که همیشه اون گلاس اول رو برداشتم بدون این که اصلا میخواد فکر. من یه بدنی دارم که به الکل آلرژی دارم، وقتی میخورم نمیتونم جلو خودم بگیرم بیشتر بخورم. یه کلهی دارم، فکری دارم که به من میگه اصلا اشکالی نداره. یه دو روز که گذشته اصلا یادش میده که یه هفته پیش من وفات تو زندان بودم، یا که نمیدونم که بیمارستان بودم، یا که نمیدونم که کارتون خواب بودم. این همه یادش میده. باز دوباره این جنونه که یا بیخودرکی ما که ایه ها ورده مال اینه که مال از توی فکر ماست. بحثم این یه توضیح کوچیکی بود که میخواستم بدم. برگردیم باز دوباره به این بقیه، این که الکلیسم هم تموم کنیم نظریه یک پزشکو. حالا اینجا طبقه بندی کرده الکلی ها رو که بسیار طبقه بندی خوبیه. طبقه بندی صفحه همون XXV ستا خط که میشه صفحه 28 کتاب هستیم. طبقه بندی کردن الکلی ها بسیار مشکل به نظر میرسد و با تشریح جزئیات آن خارج از بحثیم کتاب است. ما به طور خلاصه چند گروه از آنها را در اینجا تعریف میکنیم. دسته از الکلی ها اختلالات روانی داشته و ثبات عاطفی ندارند. همگی ما با این دسته به خوبی آشنا هستیم. یه دسته اول. آنها همیشه در خیال ترک دائمی هستند. احساس پشیمانی در آنها شدید است و با آنکه قول و قرارهای زیادی میگذارند اما هرگز تصمیم نمیگیرند. نوع دیگری آنهایی هستند که قبول ندارند نمیتوانند مشروب بخورند. آنها برای ادامه مشروب خواری راههای مختلفی پیدا میکنند، مثلا نوع مشروب و محیط خود را تغییر میدهند. اینم نوع دومش. عده دیگری وجود دارند که تصور میکنند پس از مدتی دور از الکل میتوانند بدون استقبال از خطر دوباره مشروب خوب بخورند. این نوع سومشه. دسته دیگر کسانی هستند که حالشان میان سرخوشی و و افسردگی در نوسان است. این ندیه کمتر از هر دسته دیگر برای دوستان خود قابل درک هستند و تمام صفحات این که این فصل ها میتوان به این دسته اختصاص داد. طبقه دیگر آنهایی هستند که من دلم میخواد خودم جزء این طبقه حساب کنم، اکثر الکلی هم که من میشناسم جزء این طبقه هستند که به جز واکنش غیر طبیعی نسبت به الکل در سایر موارد کاملا طبیعی هستند. این دسته غالبا انسانهای توانا، باهوش و خوشمشرف هستند. من تمام این کسی که گفتی جلسه هستن میدونم که آدم های باهوش و خوشمشرف و جزء این گروه هستن. بخش مشترکی حالا بیم صفحه 29 که XX خطه و دوباره X میشه صفحه 29. بخش مشترکی که در این علامت خاص بیماری بین تمام دسته های فوق و بسیاری از انواع دیگر وجود دارد این است که آنها هیچ کدام نمیتوانند مشروب بخورند و پدیده بیار گریبانگیریشان نشود. همانطور که قبلا اشاره شد چه بسا این پدیده همان ظهور مشهود آلرژی میباشد که این افراد را از بقیه متمایز میکند و به آنها هویتی کاملا متفاوت از دیگران میدهد. ما که به حال هیچ نوع درمانی را ندیدهایم که بتواند این بیماری را برای همیشه ریشه‌کن کند. تنها راه حلی که میتوانیم پیشنهاد کنیم پرهیز کامل است. من و شما به عنوان الکلی این قدرت رو نداریم که پرهیز کنیم. مطالبی که در بالا عنوان کردیم به فوریت ما رو به طرف مباحث داغ و جنجالی سرازیر میکنه. در این مورد چه مخالف و چه موافق مطالب زیادی نمیشتند. اما اکثر پزشکان عقیده دارند بیشتر الکلی ها که بیماریشان مزمن میشود محکومونی بیش نیستند. راحت چیست؟ شاید بهترین طریق جواب گفتن به این سوال بازگو کردن یکی از تجربیاتم باشه. من بازم میخوام توجه دوستان بیاریم اینا رو دکتر سیلفورکی دکتر حاذق و کارش علمیه داره میگه که چقدر تواضع داشته و چقدر این بیماری رو حالا چقدر الکلیا رو دوست داشته که تونسته روی این علمش اینا پا بذاره و اینطوری راجع به بیماری ما صحبت کنیم. وقتی که جمعیت ما هنوز تازه نوپا بود زیر 100 نفر ما نداشتیم. راه هر چیز شاید بهترین طریق جواب گفتن به این سوال با بازگو کردن یکی از تجربیاتم باشد. حدود یک سال قبل از این تجربه الکلی مزمنین را برای معالجه به بیمارستان من آوردن. این شخص زخم معده داشت اما خونریزی معدهش تا حدودی آرام شده بود و به نظر می رسید از آن دست مراجعینی است که قوای ذهنیشان در حال فروپاشی است. او همه چیز خود را از دست داده بود و شاید فقط برای مشروب خوردن زندگی می کرد. با صراحت اقرار می کرد و مطمئن بود که برایش هیچ امیدی نیست. پس از خارج شدن الکل از بدنش متوجه شدیم که صدمه جدی به دهانی به مغزش وارد نشده است. این شخص مطالب پیشنهادی این کتاب را پذیرفت و پس از یک سال دوباره با من تماس گرفت. در این تماس احساس عجیبی به من دست داد. من با آنکه او را به نام میشناختم و از لحاظ ظاهری هم تا حدودی او را تشخیص میدادم اما بچه تشابه دیگری با یک سال پیش خود نداشت. او از یک فرد مایوس لرزان و دستپاچه به مردی متکی به نفس و راضی تبدیل شده بود. و مدتی با او صحبت کردم اما باز هم نتوانستم احساس کنم که او را قبل می شناختم. صفحه 30 XXX و هنوز به نظرم غریبه می آمد. اکنون سالها از آن زمان می گذرد و او دیگر دست به مشروب‌خواری نزده است. من در زمانی که نیاز به تقویت روحیه دارم شخص دیگری را که از طریق یک پزشک معروف نیویورکی به من معرفی شده بود به یاد می آورم. این فرد خودش تشخیص داده بود که امیدی به بهبودش نیست و بدین شرط خود را در یک طویله مطبوع مخفی کرده بود تا بلکه مرگ به سراغش آید. بالاخره یک گروه نجات او را که در وضعیت حسابناکی بود پیدا کردند و به من سپردند و پس از آنکه حالش از لحاظ جسمی بهتر شد صریحا به من گفت که به نظر او معالجه اتلاف بخت است، مگر اینکه اطمینانی را که تا به حال هیچ کس به او نداده بود به او بدهم و بگویم که در آینده قدرت اراده جهت مقاومت در برابر وسوسه مشروب کاری را خواهد داشت. قدم اول ما. بیماری این شخص آنقدر پیچیده بود و حالت افسردگیش آنچنان شدید بود که فکر کردیم تنها شانس او چیزی است که ما آن را روانشناسی اخلاقی مینامیم و فکر میکردیم که حتی این برنامه هم در مورد این شخص ممکن است هیچ تأثیری نداشته باشد. به هر حال این شخص ایده های این کتاب را پذیرفت و سالهای درازی است که دیگر مشروب نخورده است و این مرد اکنون نمونه ای از انسانیت است و من هنوز گهگاهی را میبینم. من جدا به تمام اکولیها توصیه میکنم که این کتاب را بخوانند و اگر حالا نوشته به نظرش هم مسخره هم برسد به نظرشان جدی هم نرسد بهتر. من جدا به تمام اکولیها توصیه میکنم این کتاب را بخوانند و اگر به نظرشان جدی هم نرسد ممکن است بعدها دعاگو شوند. دکتر متخصص ویلیام ای سیفورد. و سلام نامه تمام. خب چرا تموم شد؟
خسته نباشید آقا سید، الان سوالا رو میکنم.
کتاب میخواین برداری میتونی کتاب رو برداری.
راستش شما درد نکنه، دوستان عزیزم خواهش کردیم که سوالات خودشون رو بذارن قسمت چت، حالا اون سوالایی که بوده من میخونم خودم.
کتاب ها دیگه میتونیم برداریم.
رام اینجا این کتاب هم برداریم.
بفرمایید.
خب من سوالا رو بیارم. فقط سوالی که مربوط به موضوع بخونم یا هر سوالی که هست بخونم؟
بله سوالی که مربوط به موضوع هست بخونم، اگه وقت بود سوالی دیگه هم جواب بدیم لطفا.
یه سوال هست که جسم ما مانند افکارمون بیماره، میشه مثال بزنید؟
جسم ما از این دیگه مثالی که اینجا همش راجع به الان خوندیم دیگه، شما وقتی مشروب میخوری یه دونه گیلاس میخوری میتونی جلو خودت بگیرید؟ این جسم من بیماره. بعدم اصلا الکل حالا به اون کار نداریم. الان دیگه از نظر علمی الکل به جگر و کبد ما بدترین صدمات میزنه از نظر جسمی. برای همینی که من مثلا راهنمای اول من با اینکه حدود شاید بگم 20 خورده ایم بعد از اینکه دیگه مشروب خورده بود این کبدش از کار افتاد و به خاطر اینکه کبدش کار نمی کرد از مرد. ما مثلا الکلی که شما مثلا حالا ببینه حالا اینکه روی فکر شما اثر میذاره الکل مغز ما رو که معیوب میکنه هیچی، ولی از نظر جسمی شما الکلی ها رو ببینید اینجا مشروبه که الکلی همشون دماغشون قرمز خیلی. بعد وقتی ما به مشروب میخوریم که نه به خودمون میرسیم، نه ورزش میکنیم، نمیدونم نه سبزی غذامون که همه یه چیز آشغاله، فقط یه چیزی میخوایم بکنیم که بدنمون که یا خود رو بتونیم یا یه گلاسی مشروب روش بخوریم یا یه پوک دیگه به چیزی بزنیم، یکم شکممون سیر باشه که بالا نیاریم. تمام این چیزا قیمتیه که ما با بدنمون میدیم وقتی مشروب میخوریم. آدم الکلی این که من دارم میگم روی آدمای معمولی من صحبت میکنم. آدم معمولی که دو تا گیلاس میخوره میره پی کارش، ولی الان ثابت شده که شما اگر بیشتر از یه اونس در عرض یه ساعت بخورین که میشه تقریبا به اندازه یه اونس مثلا میشه اینقدر، مثلا یه گیلاس میشه، اثر شدیدی که روی بدنتون میذاره اصلا غیر قابل جبرانه. از نظر پزشکی الان این کاملا تحقیق شده و انجام شده. آدم معمولی که نمیاد در عرض یه ساعت بشینه 10 تا گیلاس بزنه که، یا 5 تا گیلاس بزنه مثل من شما که. آدم معمولی یه دو تا گیلاس میزنه بعد میشینه میگه مثلا. با آدم معمولی فرق اینطوریه که من هیچ وقت سر در نیاوردم. آدم معمولی یکی دو تا میخوره بعد میگه بسام دیگه. مثلا این کلمه بسمه و دیگه نمیفهمیم این چی. من هنوزم که الان مثلا بعد از این 30 خورده سال با دوستان مثلا میریم، دوستان معمولی میریم رستوران یه جایی میشینیم، مثلا داره طرف مثلا یه بوت شراب سفارش میدن با غذاشو، بعد یارو مثلا شرابو میاره، بعد اینا میریزن بوت شراب میریزن میریزن که گیلاسشون مثلا از این گیلاس های پای بلند هستش و گیلاس شراب خوری، بعد میشینیم ما داریم نهار میخوریم، یارو این گیلاس رو برمیداره یه ذره مزه مزه میکنه میذاره پایین، باز دوباره چیز میکنه غذاشو خوردن، شاید مثلا یه رو 20 دقیقه گذشته این چیزا باز اون گیلاس رو برمیداره یه ذره مزه مزه میکنه باز رو میذاره اونجا. بعد ببین من که مثلا این همه سالم توی برو اعصاب من داغون میشه نگاش میکنم، بعدم غذا که تموم میشه گارسون میاد میز جمع بکنه هنوز نصف گیلاسی مونده یه رو داره با خودش برمیداره میبره، من یه میخوام بگم اوه کجا داری اینو میبری، مایه حیات بخشه. ولی اینا رو مثال مثال میگم دوستان بخندن که اینو من نمیفهمم این تعیین مزه مزه کردن یه ذره که دهنشون گذاشتن رو من هیچ چیزی نمیدونم. من قهوه‌ام که میخوام بخورم اینجا وقتی میریم مثلا اونجا وقتی میبینیم که تو کنه قهوه فروشی قهوه میگیری یه دونه قهوه بندیدن سرش هم یه سر میزنه که روش سوراخ کوچیکه. من میام مثلا میخوام سر کار که میخواستم برم میام مثلا صبح این قهوه رو میگرفتم تو ماشین یواش یواش بخورم تا برم سر کار، بعد توی ماشین گیره تره که مثلا بیم همون مثل مزه مزه کردن میخوره درم رو انگی میکنم مثلا در این قهوه رو برم داره من باید قلوب بخورم بره پایین. مشروب ما همینطوری میخوردیم، قلوب میخوردیم که بره پایین، از اینجا که میره حال من تغییر میداد که بزنه به قول خودم میگیم چی میگن اصطلاح فارسی بزنه به رگ، بزنه به اونجایی که باید بزنه در جسم ما. حالا بلکه این بازه رو سالتی من نمیدم چرا شروع کردیم، یکم با دوستان میخواستم خسته نشیم این چیزا رو من گفتم. جسم ما برای همینه که کبد ما خیلی ها کبدشون قلب ما مثلا میگم بعد گذاشتیم کنار، این اگر زود گذاشته باشیم کنار شانس آوردیم شاید اینا زیاد تحصیل نکرد باشه، ولی مثلا بعضی هستن من میبینم بعد از 20 سال خوشیاری رفتن بیرون زدن در عرض 3 ماه کبدشون اصلا مرتجع شده اصلا پرشیده، انگار که تصاعدی بیماری این بیماری هم همین، انگار که این 20 سال اینا خوشیار نبودن، انگار این 20 سال داشتن میخوردن و کبدشون که صدمه خورده بود قبلا همینجا از بین میره. بدن ما اینطوری بهش آسیب میرسه. سال بعدی رو بفهم من میدونم زیاد شد.
ممنونم آقا سید. چطور آگاهی باعث عملکرد میشه؟ لطفا.
آگاهی؟
بله.
نمیدونم بازه چجور وقتی آگاه باشی عمل. اصلا آگاهی بدون عملکرد آگاهی نیست که. یه دانشه. یه دانش، دانش که من عمل کردی حالا میاد باید به خودت وارد کن. اگر واقعا آگاه باشی که شروع میکنی کار جعرانی کلمه آگاهی کلمه بسیار بزرگیه. ما آگاهی رو با دانش یکی میدونیم. دونستن شما به عمل کرد انجام میشه ولی آگاهی شما به عمل کرد انجام میشه. من میتونم این کتاب رو بشینم همینطور صدها بار بخونم و از آن اصلا از توش بگم کدوم صفحه چی نمیشه راجبه سخنرانی کنم صحبت کنم جلسه چی میگم اونجا مثل مذارت خواهم بیرانم میگم میخوام میخوام دوستان زیاد خسته نباشن چیزایی میگم که بخندیم مثل چی راهنما که اونجا میزانن داره میاد 50 نفر رحکی میداره شروع میکن درس دادن که اینا مثلا اینا فقط دانش هیچ رفتی به آگاهی نداره. این کتاب من 100 بارم بخونم آگاهی به من نمیده. آگاهی وقتی میاد که شروع کنم عمل کردن. آگاهی وقتی میاد وقتی یه چیزی که کتاب نوشته من اونا رو شروع کنم روش عمل کردن کار کردن. اون میشه آگاهی. آگاهی دانش فرق میکنه. فکرم جواب نمیده. من اینقدر میدونم بیشتر از این نمیدونم. سوال بعدی لطفا.
ممنون خیلی عالی. او از فردی لرزان و دستپاچه به فردی متکی به نفس تبدیل شده بود متکی به نفس بودن ویژگی خوبیه. یعنی
متکی به نفس بله، مثل این متکی به نفس که ما میگیم، باز دوباره اینجا کلمات چیز میشه، ما اینجا وقتی که میگیم متکی به نفس یعنی نفسی که ما اینجا دو تا نفس داریم دوستان، خواهش میکنیم این خوب دقت کنیم، یه نفسیه که نفس کوچیکه که کتابم روی صفحه 62 میگه خودبینی، خودمحوری، خود نفس ما باعث ریشه تمام گرفتاری های ماست. ما اون نفس رو نمیگیم، ما تمام امورمون رو اون نفس بود که اتکا میکردیم، زندگیمون اینطوری از بین رفتش. ولی نفس اصلی، اون چیزی که توی خود ما هست، هوشیار، چی میگم، بیداری، هوشیاری که اون که میاره، که نفس اصلی ماست. ما یه نفس بزرگ داریم که خود اصلی ماست، یه نفس کوچیک داریم. این متکی به نفس که اینجا میگه، اون دست به اون ایده بنیادی، اون چیزی که توی مال فصل بی‌اعتقادان میگه که در ته وجود هر مرد و هر زن و هر بچه ایده بنیادی خداونده، و باید اونجاست که ما تونستیم بهش دست پیدا کنیم. اون نفس اصلی شما رو داره میگه اینجا، نه اینکه ما نفسی که اینجا داریم میگیم که اصلا باعث تمام گرفتاری های ماست و برنامه ما همونطور که مثل تمام برنامه های روحانی دیگه در دنیا اینه که این نفس باید از بین بره، نفس کوچیک که بنگه فهم میکنه. خب سوال بعدی لطفا.
خب ممنون. آقا سعید، این پدیده وی آر جاهای دیگه زندگی هم روی ما تأثیر میذاره؟
من متوجه نمیشم منظور سوال چی هست؟ پدیده وی آر؟
خب اینجا یه صحبت اینجا هست که بیشتر توی مشارکت ها اونا مثلا ما شنیدیم که میگن، فکر کنم منظور دوستمون ممکنه این باشه که ما ویار همه چی داریم، ویار دروغ داریم، ویار خودخواهی داریم، ویار غرور داریم، پول داریم اینا.
باز دوباره اینا رو داستان میسازیم ما، متاسفانه فسانه میسازیم برای خودمون. اینا ویار دروغ این چیزا همه برمیگره به نفس کوچک ما که کتاب راجبی صحبت میکنه. این که ما ویار داریم، ما چجوری بگم، ما چون الکلی هستیم تافته جدا بافته نیستیم. الکل روی ما یه اثر دیگه داره با بقیه، ولی بقیه همه دنیا همین چیزهای نفس کوچیک و یا نفسی که ما صحبت میکنیم، خودمحوری، خودبینی، همه اینا رو به اندازه کار همه توی همه هستش. ما رو سعی میکنیم میخوایم توجیه پیدا بکنیم، شاید که بگیم چون من دروغ و زیاد هستم، بیاره به قول شما چون می بیاره دروغ و بیاره دزدی دارم و بیاره این چیزا، لابد که به خاطر این که چون بیاره الکل دارم، بیاره اینا رو دارم. من میخوام که دقت بکنیم که این ذهنیت شما، منیت شما، که نفس شما، نفس کوچک شما، خودیت شما که توی تمام، حالا ما توی ایران که من همیشه گفتم، ما اینقدر شعرا رو نمیدونم فرهنگی که داریم، مثلا این غربی ها سر سوزن به ما نمیرسن، تمامش راجب همین صحبت میکنه. این منیت، غرور، فکر، هرچی میخواییم اسمشو بذاریم، که این کتاب ما همینه. این خردی کتاب 12 قدم به ما میده، همون خردیه که این تمام از زمان بودا راجبش صحبت کرده، افلاطون و سقراط و همینطور میاد نمیدونم به پیام به حضرت مسیح و حضرت محمد و همه نمیدونم، بعد میاد که واسه ما از فردوسی و حافظ و مولانا و نمیدونم سعدی و اینقدر ما داریم، صنایع عراقی، همه دارن همین یه چیزو میگن. راه های روحانی یه چیز و مسیر یکیه، همه یه چیزو میگن. نذارین این نفع، این غرور شما اینطوری شما رو بازی بده. همه کار میخواد بکنه که شما توجه نکنین. غرور مشکل اصلی شماست. میگه ویار مشکل اصلی منه. میخوام بازیاشو بدونین. بسیار شیاد و هیلگره. برای همینه که این راه ما همیشه توی کتاب ها من توی اشعار فارسی که میخونیم نمیشتان نمیستنده راجب دلاوه صحبت میکنه، راجب شهامت شجاعت که با این غرور ما مواجهه بشیم، با این دیو، حالا هرچی میخواییم اسمشو بذاریم. این بازی اینه، غروره. ببینین چجوری شما رو بازی میده. امیدوارم که جا افتاده باشه. افتاد؟
ممنون، دست شما درست نکنه. سوال بعدی. سلام، من شغلم راننده داخل شهریه و شغلم راضی هستم. چند روزی هست از چند نفر شنیدم که کارم بی‌ارزش هست و اینکه من اول پاکی هستم، راضیم و دارم سهمم رو انجام میدم، اما بعضی اوقات احساس خود کمبینی میکنم.
همین الان که من تمام سوال قبلی جوابی که دادم، باز رو سوالشم جواب همینه. این غروری که این بازی رو در میاره، ببین دیگران چی میگن. تو رانندهی، پس اگه رانندهی که مقایسه کردن، این غروری که فقط مقایسه میکنه. و به جایی که فکر کنیم همه ما، من میخوام به این دوستان اینو بگم، همه ما بدون استثناء، حالا چه الکلی چه غیر الکلی، چه ایرانی چه تمام حالا کائنات دنیا، هرچی انسان هایی که توی کره زمین هستن، همه این چیزا، همه ما از یه جا میاییم، از یه کارخونه. هیچ فرقی با همیگه نداره. کسی بالاتر و بهتر. اولا بزرگترین چیزی که ما تو الکلیای گمنام داریم که سنت دوازدهم ماست، که راجع به اصل گمنامی صحبت میکنه. اصل گمنامی این بهترین چیز، من تو وقت تازه وارد بودم، اصلا بهترین چیزی بود که من رو تو ایه نگر باشم. اصل گمنامی که متاسفانه خیلی ها فهم میکنن اینه که ما اسمامو نباید بگم، اسم فامیلامو نباید بگم، این چیزا. اصل گمنامی پایش یعنی فداکاری. ولی اصل گمنامی یعنی این که من توی جلسه که نشستم، شما که نشستی، اصلا مهم نیست که شما از کجا میای، کار چیه، چقدر پول داری، چقدر پول نداری، اصلا اینه هیچ کاری مهم نیستش. همه در یه ردیفی که جلسه که شما نشستی، مهم نیست که شما یه روز پاکی داری یا 40 سال پاکی داری، همه در یه ترازی. اینجا دموکراسی الکل ای ای همینه، اصل گمنامی همینه. این که شما اصلا نگران نباشی، این که میگین که مجرد نمیدونه، اگر تازه وارد هستی که داری سعیتو میکنی پولی در میاری بتونی پای خود وارد بسی، واقعا من جای میگم خیلی خیلی خوشحالم، خودش تبریک میخواد. چون برای ما سخته وقتی تازه میریم توی برنامه، خوشحال بودن کار ساده ای نیست، سخت. و اینکه حالا به چیز دیگه که خدمت دوستام عرض کنم، وقتی ما فهمیدیم که کی هستیم، واقعا کی هستیم، که چی بودن، من باز روی کتاب بهش میرسیم. منظور تماز دوازده خدم اینه که من ببینم کی هستم. مثلا از این بالاتر چیزی تو دنیا نیست، که من اومدم توی دنیا ببینم کی هستم، که باید چی کار بکنم. ایشون که من فرستاده از اون کارخونه، برای چیزی منظوری من فرستاده، من کیه، من باید چی کار کنم. این که ما فهمیدیم که من کی هستم، که دیگه ما بدن اونم که نیستیم. حالا من نمیخوام جزو به بحثای فلسفی این چیزا برسه، که شب آخر کتاب راجب اینا صحبت کنیم. ولی این که من کی هستم و چه کار میکنم، کار من این نیست که من کی هستم، که اون فقط یه کاره، شغل منه. اصلا مهم نیست که من چه کار میکنم. من خودم اول که تازه چیز شدم، هوشیار شدم، من همه چی باید دست داده بودم. من دوستان مدرک داشتم، مدرک بالا داشتم، بعد یه کار تدریس و دانشگاه همه رو از دست داده بودم، مجبور شدم یه شغل خیلی پیش پا افتاده بگیرم. ولی مهم نیست که ما شغلمون چیه، مهم نیست که چی، مهم اینه که چطور انجامش میدیم. من اگر راننده بودم، مهم اینه که بهترین راننده باشن، در خدمت مردم باشن. ما تو هر شغلی که هستیم میتونیم شغلمون رو بذاریم برای خدمت به دیگران. اگر روی این پیش بریم، هر شغلی بهترین شغل دنیاست و موفق هم خواهیم بود، بسیار بسیار موفق خواهیم بود. امیدوارم جوابشون داره باشه. سوال بعدی لطفا.
ممنون، لطف کردین. آیا بحث آلرژی جزء قدم هاست؟ چون من چند بار لغزش کردم و ولی با دفعه اول خودکشی نکردم و یه مدت طول کشیده.
متوجه سوال نشدم. دوباره بفرمایید، یه خورده توضیح بدین دوستمون.
یه خورده بد نوشتن. آیا بحث آلرژی جزء قدم هاست؟ چون من چند بار لغزش کردم ولی با دفعه اول خودکشی نکردم و یه مدت طول کشیده.
دوباره خودکشی کردین؟ این مدت طول کشید دوباره خودکشی کردین؟
نه، فکر کنم منظورش این اون بوده که با دفعه اول شروع نکردم به زیاد خوردن و اینکه
دیگه اون که اون حالا ما بار دوباره کتاب میگه ولی اگه ما الکلی هستیم من ایشون رو نمیدونم، من شما رو نمیدونم، ولی من راجع به خودم میتونم صحبت کنم. من الکلی هم، حالا من اینو میدونم که ممکنه همینجا از پرقرز اگه شروع کنم مشروب خوردن با یکی دو تا گیلاس شروع کنم، ولی میدونم آخر سال چی میشه، در اون شکی ندارم. برای همین این فکر منه که میگه که فقط تو یکی دو تا گیلاس بیشتر نزن، میتونی بخوری، اشکالی نداره. مثلا یه مدتی گذشته باشه میگه ببین الان مثلا اول 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال نزدی، پس دیگه لابد مثلا سخت گرفتی بخوره، که داستان این توی کتاب هست. دوستان لطف کنیم کتاب رو بخونیم. تمام این سوالایی که از من کردیم توی کتابه، جوابش توی کتابه. اینو بخونیم تا جوابتون فعلا چند صفحه است. مگه ما راجع به سر 64 صفحه صحبت می‌کنیم؟ بازم که فصل نمیدونم به کارفرما و خانواده رو اینا رو بخوایم بذاریم کنار، که همش 100 صفحه هم نمیشه که جواب تمام سوالای ما هست. سوال بعدی بفرمایید.
ممنونم. اینجا نوشتن سلام، طبق گفته کتاب بستری شدن در بیمارستان برای الکلی ها پیشنهاد شده ولی اینجا کمپ فراوانه و بیمارستان نیست.
این برای کسی که اگه تازه همونجا که نوشته این مغزش هنوز تازه که اومده، من اینو براتون بگم، این بطور نظریه یک پزشکه که ما اینجا خوندیم، کتاب خوندیم، بازم من میخوام که صحبت کنیم. نظریه یک پزشکه، چیزی نیست که ایه میگه. من اینجا توی جلسات هستم، خیلی هستن که فکر میکنم مشروب زیاد میخوردن، زنگ زدن به اداره اون ایه اون شهر، آدرس جلسه رو گرفتن، پشت من جلسه من 23 سال کسی که هوشیارم، نه بیمارستان چیزی بوده مجبور بودم برای، نه چیزی بوده. و این از اون نظر قانون نیست، چون اینجا تو نظر یک پزشک نوشته همچین چیزی نیستش. خیلی ها احتیاط، من خودم بعد میرفتم بیمارستان، من خودم رفتم یه جایی بود که مخصوص ترک الکل بود، بیمارستان مخصوص اون بود، 30 روزه بودش اونجا که ما رو توی جلسات بردن. از اونجا من با جلسات از اونجا آشنا شدم و این چیزی برای میگم خیلی هستن که خرج خیلی زیادی هم مجبور شدیم بدیم. حالا اونجا کمپ و ایار، من راجع به کمپ چیزی نمیدونم متاسفانه، برای همین چیزی صحبتی نمیتونم بکنم. ولی میگم اینجا خیلی هم من میشناسم که بدون اینکه بیمارستان رفته باشن یا جایی مالا توی ایه در سن قشن پاک و خوشیارم بوده. سوال بعدی لطفا.
ممنون. آخرین سوال آسایید، در نوشته صفحه 29 و 3 که میگید شخصی توی طویله بوده، کی اون شخص؟
متوجه نشم شخصی توی طویله بوده چیه؟
نمیدونم، طویله اینجا نوشتم.
طویله؟
کنم یه داستان هست که یه شخصی تو طویل خودش رو زندانی کرده
دیگه، رو یارو میخواد یارو رفته رو طویل دیگه نه بیرون مشروب بخوره دیگه. حالا داستانه که همون طویل بهتر از اون و همون مطالب مال صفحه 27 که از این کتاب مال راه حل نجات وجود دارم که براتون خوندم، اون میاد جریان یک تاجر امریکایی، صفحه 26 کتاب، جریان یک تاجر امریکایی اینجا که همون اسمش از رورد هزارد که بسیار ثروتمند بوده که این حالا من نمیخوام بزرگ پیش جلو جلو بریم که این میاد که پیش کارل یونگ که بزرگترین روانشناس و روانکاو دنیا بوده، همتراز زیگموند فروید که توی سوئیس بوده و وقتی که از همه جا ناامید میشه هیچ نمیتونسته چون پول زیاد داشته میاد سوئیس تحت مداوای کارل یونگ بزرگترین، ما راجع به دکتر سیلفورد اینا صحبت نمی کنیم، راجع به بزرگترین روانشناس دنیا صحبت می کنیم که تحت برای یک سال تحت مداوای اون بود و داستانش بسیار خوبه. وقتی بهش رسیدیم متوجه می شیم که وقتی بعد از یک سال که اومد برگرد امریکا، اون موقع سال 1900 این جریان من سال 1931 و این موقع کشتی بوده، میگن قبل که پاش به پلای کشتی برسه بازم نقلش کرد که بر میگرده پیش کارل یونگ و اینطوری. حالا من اینجاش هم براتون بخونم، باز روی توی کتابه، من میخوام این سوالتون رو نیا کنیم که قشن توی کتابه که میگه حیران ولی با این حال طولی نکشید که بار دیگر کارش به مشروبخواری کشیده شد و حیران و سرگردان این بار هیچ گونه دلیل قانع کننده ای برای لغزش دوباره خود نیافت. او دوباره به سراغ دکتر یون که برایش مرد بسیار قابل احترامی بود رفت و بدون مقدمه از او پرسید که چرا نتوانست از بهبود پیدا کند. او بیش از هر چیز آرزو داشت که قدرت کنترل خود را دوباره به دست آورد. او با آن که در مورد بقیه مشکلات زندگی منطقی و متعادل به نظر می رسید، اما در مورد الکل به هیچ وجه از خود کنترلی نداشت. چرا اینطور بود؟ این صفحه 26 کتاب. با التماس از دکتر خواست حقیقت را راست و پوست‌کنده برایش بگوید و جوابش را هم گرفت. به عقیده دکتر هیچ گونه امیدی برایش نبود و به دست آوردن مجدد موقعیت اجتماعی گذشتهش دیگر هرگز امکان نداشت. دکتر بر این عقیده بود که اگر خیال زنده ماندن دارد با یا باید در قل و زنجیر باشد و یا یک محافظ شخصی را اجیر کنند. این بود عقیده آن پزشک چیره دست، عقیده بزرگترین روانشناس دنیا در مورد ما الکلیا. یا توی طبیله باید باشید به قول دوستمون، یا در قل و زنجیر، یا اینکه یه دونه محافظ شخصی برای خودت باید بگیری که شاید یه الکل نخورید. اما این مرد هنوز زنده و آزاد است و محافظ شخصی و قفل بند هم نیازی ندارد. او می تواند مانند همه مردان آزاد دنیا بدون دردسر به هر کجای دنیا که می خواهد برود، با این شرط که تمایل داشته باشد که به روش و نگرش ساده همچنان اما خطیب همچنان پایبند باشد. که جریان این وقتی است که کتاب مال راه حل نجاتی وجود دارد به طور مفصل میخونیم. خب امیدوارم جواب سوالشون رو داشته باشید، داره باشیم. دوستان که لخ کردن وقت گذاشتن و اومدن جلسه، من ازتون بسیار تشکر میکنم و با اجازه خداحافظی میکنم به امید دیدار تا هفته آینده.